الان بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه چندم بود؟ آقای فنایی 28 آذر. الحمد لله رب العالمین. بعد میگفتم که درس حلقه ثانیه خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهل جعدارهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب و سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر ایدالله و قدمنا که بین ایده حاجاتنا یا وجیها ایدالله اشفعنا ایدالله دیر و محضر مبارکه امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات این آیت بفرد. عرض کردیم که بحث در رابطه با طرق و وسائلی است که ما به واسطه اونها احراز میکنیم که یک دلیل شرعی از ناحیه شارع صادر شده. نسبت به طرق وجدانی و طرقی که یقین به صدور دلیل شرعی وجود دارد، مرحوم شهید صدر فرمودند که حصری نداریم، راه‌های متعددی، اما سه راه اهم من اونجا نوشتم، اهم وسایل، بله، سه وسیله رئیسیه و اهم درست وجود داره که امکان داره که ما به واسطه اونها ثابت بکنیم و یقین پیدا بکنیم که دلیل از ناحیه شرع و شارع مقدس صادر شده. راه اولی که امکان داره ما واسطه او یقین پیدا بکنیم تواتر بود. عرض کردیم که در تواتر 5 مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مطلب اول تعریف تواتر بود. تواتر یعنی مجموعه از اخبارهای حسی که ما به واسطه اونها یقین پیدا میکنیم که این دلیل صادر شده است. کیفیت حصول یقین
در تواتر 5 راه شرط
کیفیت حصول یقین هم با توجه به نکاتی که دیروز عرض کردم متوجه شدیم که مرحوم شهید صدر راه یقین پیدا کردن به واسطه تواتر را غیر از این راه مناطق میداند، بلکه او راهی که بیان میکند راه حساب احتمالات است. اما مطلب سوم رفقای من در رابطه با اقسام تواتر است. مرحوم شهید صدر میفرمایند که تواتر، خبر متواتر، به سه قسم تقسیم میشود. یا تواترش لفظی است، یا معنوی است، یا اجمالی. اما تواتر لفظی یعنی اخبار متعدد در لفظ و معنا با هم مشترک باشند. به تعبیر دقیق مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه ایشون فرمودن که تواتر لفظی یعنی اخبار متعدد در مدلول مطابقی به طور کامل با همدیگر چی داشته باشن؟ رفقای من اشتراک داشته باشن، مطابقت داشته باشن. یا لازم مثلا فرض بفرمایید که 150 نفر از صحابه وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من کنت مولا فهذا علی و مولا، این میشود تواتر بفرمایید لفظی. چرا؟ چون در مدلول مطابقی یعنی در لفظ و معنا تمام این اخبارها چن آقا مشترک هستن، مطابق هم هستن، اشتراک کامل دارن. من به نظر آقای یک کلون دیشب یه چیزی زده
یا سرسی یه چیزی زده
هنوز خوابت میاد آقای یک کلون شما میخوابید؟
بله شب
کنیم و در خانه میخوابید بوده همین.
من
وقتی
خوابم رو بسیم سلام میخوابید. حالا
یه چیزی یادم
من بخوابم دو ایلافی اینا به
ایشون دیگه چم
خصوصی نه چه خصوصی ها
المجالسه به نمانه
حالا انشالله بعد از فاطمه یادم نمیزید درس
انشالله یادمون نمیزید.
اما قسم دوم از تواتر، تواتر معنوی است. دقت بفرمایید فاطمه. تواتر معنوی یعنی اینکه اخبار متعدد در لفظ با هم اشتراک ندارند، اما دارای یک نقطه مشترک در معنا میباشند که آن
مضمونشون
که آن معنای الان میخوام عرض کنم که اون معنای مشترک یا درستم معنای مشترک یا مدلول مطابقی خبر اول یا مدلول التزامی خبر دوم یا مدلول تزامنی خبر سوم. مثلا فرض کنید که اخبار و روایات متعددی ها سید از رشادت های وجود مقدس و مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام به ما رسیده که این اخبار در یک معنا مشترک هستند و اون معنا چیه؟ که کان امیرالمؤمنین اشتق الناس. تمام این اخبار مختلفی که به ما رسیده این معنا رو به ما میرسونه. تمام این اخبار در جنگ خونه این حضرت کی بود یارو اون رو مثلا زد نفله کرد، در جنگ خندق عمرو بن عبدالعزیز رو زد نفله کرد، در فلان جنگ خیبر یا مثلا اون دوتا عوضی فرار کردن، حضرت مثل مرد واستاد و حمایت کرد، حالا دیگه حمایت کرد. ما از گزارشات مختلف و رشادت‌های مختلفی که از اخبار متعدد به ما رسیده این معنا رو برداشت میکنه که وجود مقدس حضرت امیر شجاع‌ترین مردم بودن. یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم و اون نکته این است که مرحوم شهید سعد در حلقه سالس تواتر معنوی رو به طور دقیق تر معنا فرمودند. ما اون معنایی که مرحوم شهید سعد در حلقه سالس بیان فرمودند رو ذکر میکنیم تا با تواتر اجمالی خلط نشه. اینجا نمیدونم آقای سعد چرا این طور ارائه فرمودند، ولی اگر مرادشون در اینجا که ظاهرا میخوره غیر از مرادشون در حلقه سالس باشه، اگر این غیریت باشه این معنایی که در اینجا فهمیدن این معنا غلطه، این چیزی که اینجا فهمیدن غلطه. اما ایشون در حلقه سالس فرمودن که تواتر معنوی یعنی که اخبار متعدد در مدلول مطابقی با هم اشتراک ندارن واسید، اما یا در مدلول بگو التزامی یا در مدلول تزمونی با هم مشترک هستن، که ایشون به اتحاد یا در مدلول التزامی یا مدلول تزمونی تعبیر میکنه که مشترک باشن در مدلول تحلیلی. ایشون میگه تواتر معنوی یعنی تواتری که اخبار متعدد در مدلول تحلیلی با همچی باشن مشترک باشن. مدلول تحلیلی یعنی چی؟ یعنی یا مدلول بگو التزامی یا مدلول تزمونی. خب مثالی که ما برای تواتر معنوی الان بیان کردیم که کان امیرالمومنین علیه السلام اشهر ناس، مثال برای مدلول التزامی این اخبار بود. تمام این اخباری که رشادت های امیرالمومنین رو بیان می کنند که زد مثلا فلانی رو کش، زد فلانی رو چکار کرد، پشت پیغمبر ایستاد، در چه میدونم محل خواب پیغمبر خوابید، به اون وضعیت و اینها، خب اینها یک لازمه ای تمام این مدلول های مطابقی چیست؟ اینه که کان امیرالمومنین اشهر ناس. اما یک مثال هم بنده، یا خود آقای صد در حلقه ثالثه مثال زده برای همه مدلول التزامی، اشتراکی در مدلول التزامی، به کرامت حاتم طایی، به جود حاتم طایی که از مثلا
کارهایی که میکرد
مثلا حاتم طایی اون گوسفندی که دوست داشت و کباب کرد برای فلانی، اون چه میدونم مالشو داد به فلانی چیکار کرد. حالا حاتم طایی چرا وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام هست شما چرا به حاتم طایی مثال میزنید؟ از مثلا از کرامت های امام حسن مجتبی علیه السلام ما جود او رو برداشت می‌کنیم، از این اخبار متعددی که کرامت حضرت علیه السلام رو رسونده ما جود او رو برداشت می‌کنیم. اما مثال برای مدلول تزمونی، بفرمایید. من قبل از اینکه این مثال رو بیان بکنم سه تا اصطلاح رو می‌خوام به شما توضیح بدم. اصطلاح اول ثقه. ثقه یعنی کی؟ ثقه یعنی کسی که یک ضابط، دو احتراز از کذب. آدم ثقه یعنی کسی که ضابط حواسش هست، حرفا رو دقیق نقل می‌کنه، ضابط هم ضابط عرفیه، نه اینکه حالا به کلمه نقل کنه، ضابط عرفیه و احتراز از کذب داره. حالا چه می‌خواد سنی باشه، چه می‌خواد شیعه باشه، چه می‌خواد واقفی باشه، چه هر چی می‌خواد باشه، فقط احتراز از کذب داشته باشه. زناکار باشه ولی احتراز از کذب داشته باشه، چه می‌دونم توهین به پدر مادر بکنه ولی احتراز از کذب داشته باشه.
چون
اینکه دارید
میگید اصطلاح
شهید صدر
یا
اصطلاح
کل
رجالیون، بله تمام اهل رجال. ثقه، ثقه در خبر یعنی آدم که به کسی میگن ثقه هاست که اولا ضابط باشه، دوما احتراز از کذب داشته باشد. اما مراد از عادل چی؟ عادل یعنی کسی که از گناهان کبیره پرهیز میکند
و اصرار بر صغیره نداره. همونطوری که در کتاب فقهی خودمون چی بود آقای فلاح زاده اینها خوندیم. مراد از امامی یعنی چی؟ امامی یعنی کسی که به خلافت امام خلافت و امامت ائمه 12 گانه علیهم السلام اعتقاد داشته باشه. این به این میگن امامی. 12 معصوم، نه چه میدونم 6 معصوم، نه واقفی، نه زیدی، نه اینها ها اسماعیل اینها، نه به امامت 12 معصوم. حال بعد از بیان این اصطلاحات میخوام این مثال رو بیان بکنم که رفقای من یک دسته از اخبار میگن خبر، اینجا میدونم که نوشتن برای معنوی، میگن خبر ثقه عدل امامی حجته. یک مثلا فرض کنید 10 تا خبر وارد شده که خبر ثقه عدل امامی حجته. یه دسته از اخبار دیگه مثلا فرض کنید 20 تا خبر وارد شده که خبر ثقه عدل رو حجت میدونن. خب رفقای من، این اخبار متعددی که به نحو دسته دوم وارد شدند به تضمن دلالت بر معنای دسته اول می کنند. چرا؟ چون اون اخباری که میگن خبر ثقه عدل حجت، این عدل اهم است از این که امامی باشد یا امامی نباشد. پس به تضمن یعنی به تواتر معنوی این روایات دسته دوم دلالت بر حجیت روایات دسته اول میکنن. خب میگن به تواتر معنوی، با اینکه مدلول مدلول چی بود؟ مدلول تضمنی. خب رفقای من، بعد از بیان این نکته وارد تواتر اجمالی میشویم. من یه سوال فقط از شما بپرسم، شاید در مباحثات به این مطلب دقت بفرمایید که الان ما با تواتر معنوی یقین به صدور پیدا کردیم؟ تواتر معنوی
ما یقین به صدور مضمون دور، یعنی مثالی که زدید صدور نبود.
چطور میشه الان مثلا هم روایت امیرالمومنین رو شما حساب بکنید، رشادت های امیرالمومنین،
یعنی مثلا مثال من کلمولان که زدیم فهمیدی که این ما حکم شرعی که نمیتونیم.
نه نه نه، اون مثال فقط داره تواتر لفظی زدم. نه میخوام ببینم
که مثالی که برای تواتر معنوی فرمودین راجع شجاعت امیرالمومنین اصلا ربطی به صدور نداره. ما الان قراره یک فردی یا یک
فرض کنید که این مثلا حکم شرعیه، من مثال فقط برای تواتر معنوی زدم. بله اشکال شما درسته که این مثال هایی که شما زدید مثال برای صدور دلیل شرعی نیست، چون دلیل شرعی دلالت باید بکنه بر حکم شرعی. بله درسته که مثال برای تواتر معنوی که دلالت بر دلیل شرعی بکنه نیست، ولی مثال برای تواتر معنوی هست. حالا قرار تواتر معنوی و لفظی و اجمالی برای ما یقین به صدور بیاره دیگه، درسته؟ یقین به مطلق صدور. حالا چون بحث ما در ادله شرعی هست میگیم یقین به صدور دلیل شرعی.
این شجاعت امیرالمومنین چه صدوری است؟ مثلا این صدور بودنش رو مثلا تصور رو نمیتونم.
همین چطور؟ همین سوالم همین، یعنی چطور میتونیم ما از اون اخبار متعدد که داره رشادت های امیرالمومنین بیان میکنه و ما التزاما فهمیدیم که امام شجاعی یقین به صدور پیدا کردیم؟ کسی به ذهنش مطلبی میرسه؟
مثال شاید نشه، ولی در همون مثال نماز جمعه به مضامین مختلفی گفته شده این نماز جمعه واجب هستن
که ما به الالتزام میفهمیم؟
یا به الالتزام یا به تضمن بفهمیم، مثلا یه جوری بالاخره باشه اون خبر که ما به الالتزام یا به تضمن
بفهمیم که نماز ظهر واجب نیست. خب
اثبات صدور می‌کنه.
چطور صدور؟ شما فقط شما مضمون رو فهمیدی که نماز ظهر واجب نیست. صدور رو چطور فهمیدی؟ دقت می‌کنید؟ شما فهمیدی که امیرالمومنین شجاع است. شما فهمیدی که ثقه عدل امامی حجته. چطور صدور فهمیدی؟ تو تواتر لفظی آره. تو تواتر لفظی دقت کن. ما وقتی اینها همشون با یک مضمون و با یک لفظ نقل کردن ما میفهمیم که حتما صادر شده دیگه، ولی تو تواتر معنوی شده
در معنوی هم وقتی که حضرت رو طبق مبنای مشهور صدورش قبل مشخص داره مانو چنین سر بکنی طبق مبنای مشهور تواتر معنوی خیلی واضح میرسونه دیگه، میگن میفهم مضمون خبر صادر شده، ولی اینجا تون در انتظامی و تضمنی یه ذره کار سخت‌تر میشه.
آره اون چیزی که به ذهن قاصر میرسه برای جواب این سوال اینه که رفقای من، ما با یقین به این مدلول التزامی یقین پیدا میکنیم که یکی از این اخبار قطعا صادر شده. وقتی که من یقین پیدا کردم به واسطه این اخبار که کان امیرالمومنین بفرمایید اشجعناف، خب یقین پیدا میکنم که یکی از این اخبار بگو صادر شده که این ملازمه رو برداشت کردم. پس من با یقین به این مدلول بگو التزامی یقین به صدور یکی از این اخبار پیدا و همین که یقین به صدور یکی از این اخبار پیدا کردم یعنی این که ثابت شد برای من این خبر صادر شده است. من با یقین به مدلول التزامی به نام عدم وجوب نماز ظهر میفهمم که یکی از این اخباری که مطابقا میگه نماز جمعه واجب نیست چی آقا صادر شده است و همین که یکی از اینها صادر شده باشد مدلول التزامی برای من ثابت میشه. پس باید اینطور با این تقریب آره دیگه باید با این تقریب به نظر میرسه که ثابت بکنیم که اثبات صدور رو. اما من بریزم برای شما شما دیگه. اما تواتر اجمالی
های
طلابگی بالاخره
خب
اما تواتر اجمالی هم رفقای من بنابر تعریف همونطور که تواتر معنوی رو تعریف مرحوم شهید سر از حلقه ثالثه بیان کردیم تواتر اجمالی هم تعریفشون رو از حلقه ثالثه بیان میکنیم. اینه که ایشون میفرمان که تواتر اجمالی یعنی این که ما تعدادی از اخبار داشته باشیم که از حیث نه از حیث مدلول التزامی نه از حیث مدلول تضمنی نه از حیث مدلول مطابقی هیچ اشتراکی ندارن، اما ما یقین داریم که همه اینها دروغ نیستن. مثلا مثالی که مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه بیان کرده اینه که مثلا شما ایشون میگه به طریقت اشوائیه، این تعبیر خودشه، مثلا شما به طریقت اشوائیه یعنی عشقی شما کتاب کافی کتاب وسائل رو باز میکنه واسه از هر بابی یه حدیثی عشقی انتخاب میکنه از هر باب اشوائیه یعنی تصادفی یعنی به طور عشقی هر طور که حال کردی یه روایت رو از هر وسائل رو باز میکنی، کافی رو باز میکنی، من لایحه و تحسیب استبصار اینها رو باز میکنی، یه روایت از هر بابی آقا انتخاب میکنی. خب مثلا یه روایت میگه ملاق نجسه نجسون، یه روایت میگه صلات الجمعه واجبه، یه روایت میگه از صومو واجبون، یه روایت میگه الحجو واجبون، یه روایت میگه غسل المیته واجبون. خب شما روایات مختلف رو از ابواب مختلف انتخاب کردی. این روایات رو فقای من نه از حیث مدلول مطابق، نه از حیث مدلول التزامی و نه از حیث مدلول تضمنی هیچ اشتراکی با هم ندارن. حال مرحوم آقای صدر میفرمان که در این حالت نه تواتر لفظی و نه تواتر معنوی اتفاق میفته. تواتر لفظی اتفاق نمیفته که واضحه، تواتر معنوی هم اتفاق نمیفته که چون در مدلول التزامی و تضمنی اشتراک ندارن. اما تواتر اجمالی داریم. تواتر اجمالی به چه معنا؟ به این معنا که ما علم داریم یکی از این اخبار، از این صد خبری که مثلا از هر باب انتخاب کردیم، ما علم داریم که یکی از این اخبار قطعا صادر شده است و کاذب نیست. این میشود تواتر اجمالی. سوال جواب در اینجا نیومده. به چه دردمون میخوره این که شما صد روایت رو از ابواب مختلف برداری دستچین بکنه واسه هر روایت هم داری حرفی میزنه، بعد بگی که ما تواتر اجمالی داریم، یعنی میدونیم که این از این صد روایت قطعا یکی صادق هست و صادر شده است. به چه دردی میخوره مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه؟ تواتر هست.
چه
تواتر یعنی
هر روایت؟
آخه تواتر یعنی
یعنی
اثبات
صدور از راه حس.
تواتر یعنی شما یعنی قطع پیدا بکنی که این اخبار حسی متعدد صادر شده. یه بار به واسطه تعدد الفاظ قطع پیدا میکنی، یه بار بواسطه مدلول تضمنی و التزامی قطع پیدا میکنی، یه بارم به این طریق. وقتی من تواتر رو اینطور معنا کردم، این هم میشود یک قسم از اقسام تواتر. حالا نکته این میگم بهتون، شاید اون علت درگیری ذهن شما باشه، فقط اینو دقت کنید. به چه درد ما میخوره آقای طلابگی عزیز این که شما به طریقه اشوایی و تصادفی هر خبری رو برداری و کنار هم بذاری و بعد بگی خب من یقین دارم که یکی از اینها صادر شده؟ به این درد میخوره که رفقای من وقتی که ما این صد خبر رو انتخاب کردیم، یقین داریم که بعضی از این خبرها یا لااقل بالاخره یکی از این خبرها که صادر شده، یکی از این خبرها که صادق هست، خب این علم، این مطلب ما و تواتر اجمالی موجب می شود که علم اجمالی پیدا بکنیم به وجود یک تکلیف در میان این صد تکلیف بیان شده در روایات. فرض بفرمایید که اگر مفاد تمامی این صد خبری که انتخاب کردیم حکم الزامی باشد، ما میدانیم که یک تکلیف در بین این روایات و تکالیف بیان شده برگردن ما قطعا آمده است. خب چطور وقتی که شما علم اجمالی داشتی به وجوب ظهر یا به وجوب جمعه، علم اجمالی شما میگفت چی؟ باید هر دو طرف رو انجام بدی. خب اینجا هم که علم اجمالی داری، بگو به وجود یک تکلیف در بین این صد تکلیفی که حکم الزامی دارد، در اینجا علم اجمالی شما منجزه و باید بری تک تک این روایات رو آقا یک کلام عمل بکنی. علم پس تواتر اجمالی باعث می شود که علم اجمالی بیاید و تکلیفی برگردن شما بیاید که تمام اطراف علم اجمالی رو باید انجام بده، یعنی تمام وجوب ها رو باید بگو اتیان کنی، تمام حرمت ها رو باید ترک بکنی. پس طبق بیان آقای صد، اگر ما مدر تعریف تواتر نمیفتیم رفت داشته باشیم، اگر ما صد روایت و صد خبر داشته باشیم، صد خبر داشته باشیم، دقیقا بفهمید نکته آخر، اگر ما صد خبر داشته باشیم که آقای آبلینی اصلا این صد خبر حجت هم نباشن، ضعیف باشن یا ثقه باشن و ما خبر ثقه رو حجت ندونیم، ولی چون علم اجمالی به واسطه تواتر علم اجمالی پیدا کردیم به وجود یک تکلیف در بین این تکالیف و میدونیم اون تکلیف قطعا صادر شده و صادق است، با این که این اخبار ضعیف هستند، با این که این اخبار رو ما حجت نمیدونیم، باید بریم به صد تکلیف رفقای من عمل بکنیم.
تو تعریف اخبار داریم میگیم یه دونه با یک خبر رو دیگه دارم خود
بین 100 تا روایت،
بین 100 تا دیگه تمام روایات ما از در همه کتب همش با هم میشه یک تواتر اجمالی پیدا میکنه.
ببخشید بین 100 تا روایت ما چطور اجمالی پیدا میکنیم؟
علم اجمالی اینطور پیدا میشه که اگر 100 تا حکم الزامی رو این روایات بیان بکنند، 100 تا حکم الزامی رو این روایات بیان بکنند و شما یقین داشته باشی که یکی از این روایات صادر شده، پس شما یقین داری که یک حکم الزامی متوجه شما شده. ولی شما
چه یقینی من دارم همین دیگه صادر شده؟
همین دیگه، بالاخره شما یعنی 100 تا رو میدونی دروغه؟
هم از اون ورش هست از این ورش هم هست.
پس یعنی یقین نداری؟
من یقین ندارم که یه جو حکمی قطعاً در این ماه هست.
خب اگر یقین نداشته باشی درسته، ولی شما فرض کن 100 تا روایت رو از بابهای مختلف هست، یعنی هر 100 تا دروغ؟
ما رو دیگه تو من بیکی تو ذهنم 300-400 هزار تا روایت داریم بتونیم بهش عمل
کنیم. نه ما به اونا کار
نداریم، 100 تاشو میاریم بیرون. تو این 100 تا شما قطع حتما یک حکمی هست؟
این یه بحث دیگه است.
من میخوام بگم اصلا این علم اجمالی حاصل نمیشه.
یه بحث دیگه است. بله
خود آقای خود
مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه به این نکته توجه میکنه، به این نکته ای که مرحوم به معنای این که مورد رحمت.
آره بین این دوتا حلقه من اشکال کردم، شهید صدر ایشون عوض
کرده، ایشون خودش التفات داره که بالاخره تواتر اجمالی موجب علم به صدور نمیشه، نهایتا ما اطمینان پیدا میکنیم. چرا؟ چون ما از بین همین 300-400 هزار روایت 100 تا رو که انتخاب کردیم، خب در از خارج هم فرض کنیم میدونیم که 100 تا از این روایت ها دروغه. بله احتمال این که این 100 روایت اون 100 تای دروغ باشه خیلی پایینه، خیلی پایینه. ولی اگر شما دقیق همین، اگر شما بخواید نسبت به هر صد روایت، هر دسته صد روایتی بخواید اینطوری بگید که ما یقین داریم که یکی از اینها صادر شده، پس کجاست اون صد روایتی که قطعاً کاذبه؟ اگر شما بخواید نسبت به هر دسته صد روایت به واسطه تواتر اجمالی علم اجمالی پیدا بکنی که قطعاً یکی از اینها صادر شده، پس کجاست اون 100 تا روایتی که شما یقین داشتی؟ بگو کاذبه. خب شما نسبت به هر 100 دسته روایت که یا گفتی یکیش یا حداقل یکیش صادقه، صادقه و بعد همش انجام بده، پس کجاست اون 100 تا روایتی که بگو دروغه؟ لذا ایشون در حق ثالث تصریح میکنه که ما در تواتر اجمالی علم به صدور پیدا نمی کنیم. نهایت چیزی که بخواد برای ما حاصل بشه اینه که اطمینان داریم یکی از اینها صادر شده. ولی باید باز اینو بحث کنیم که آیا این اطمینان حجت هست یا این اطمینان هست؟ وقتی ما یقین پیدا بکنیم حجیت یقین حجیتی بفرمایید. حالا آقای صد ذاتی قبول نداشت، حجیت یقین حجیتش رو ثابت دونسته بود بر اساس همون بیاناتی که
بسیار که یقین پیدا بکنیم. اول کدومشون
چی؟
از اون صد تا هزار روایت کدومشون مثلا یقین پیدا؟
همین دیگه. همین دیگه. نه مهم نیست کدومشون. هم الان من یه مثال بزنم، شما میدونی ظهر یا جمعه واجبه، علم اجمالی داره یکی از این دوتا واجبه. الان میدونی کدوم یکیشون واجبه؟ قطعا که نمیدونی کدوم یکیشون واجبه، ولی اجمالا میدونی یا این واجبه یا این. اینجا چیکار میکنی؟ هر دوتا شما. حالا آقای صدر میگه شما 100 تا حکم الزامی داشته باشی و بدونی که یکیشون چی صادر شده، برای اینکه یقین کنی که تکلیف رو انجام دادی، بعد چیکار کنی؟ هر 100 تا رو انجام بدی، یعنی حکم‌های الزامی رو، وجوب‌ها رو انجام بدی، حرمت‌ها رو باید ترک بکنی. این ثمره تواتر اجمالی است.
یه چیز دیگه هست که تواتر اجمالی جواب داد، اینجور که ما قرعتاً درست دارم میگم یا نه، به طور مثلا بور یا قر این روایت رو انتخاب نکنیم، بگردیم مثلا اعتبار سنجی بکنیم تا جایی که علم راه داره. 100 تا روایت مثلا نمیگم نا، ولی حداقل اینکه واسطه باشن تمام.
خب این اگر شما
اینجوری باشه، بله
اگر شما بخواید به واسطه خبر ثقه این کارو بکنید که دیگه تواتر اجمالی نیاز نیست و علم اجمالی نیاز نیست. چرا؟ چون خبر ثقه حجته و باید روی عمل کنید. صحبت عرض کردم، صحبت در اون جایی که یا این خبر ثقه است و شما خبر ثقه رو حجت نمیدونی، یا اینکه این خبر خبر ضعیف. فرض کنید خط خبر ضعیف رو، خط خبری که بلا حجت هست رو ما انتخاب کردیم، آقای صد در این نوع اخبار داره برای ما ثمره میتراشه و گردن ما رو گیر میندازه که یه نسبت به این اخبار هم به واسطه تواتر اجمالی شما علم اجمالی پیدا میکنه.
باید باشه نسبت به تمام ما روحی تمام کاذبین
حالا
شبهه
محصوره
این هم میشه دیگه.
خب حالا
این محصوره
آره، حالا ان شاء الله
غیر محصوره که اصلا علم اجمالی
آره.
غیر محصوره نیست که
حالا ان شاء الله
400 میگه که
معنی ادب. حالا ان شاء الله این رو مورد بررسی
تواتر خالی نیست ها، مثلا اون تواتر لفظی تواتر معنوی ما به تنهای خود تواتر برامون یه شأنیت داره و یک چیز رو ایجاد میکنه. نه. اما این تواتر اجمالی شما یک دلیلی از قبل داری که آقا من حتما یک چیزی مثلا بعد از این اخباری که رسیده اینا مثلا درست رسیده. یعنی ما غیر تواتر اجمالی یه چیزی از خارج داریم که بخشی از اخباری که ما رسیده صحیحه. یعنی خودش به تنهایی کار نمیکنه.
تواتر اجمالی یعنی که همون اخبار انتخاب کنیم کنار هم بذاریم. خب بعد حالا اینو عرض کردم که چه ثمره‌ای داره. خب چیکار کنیم؟ حالا 100 تا خبر
رو اجمالیه.
نه که اجمالی نیست، میگم 100 تا خبر رو برداشتیم کنار هم گذاشتیم
که
هیچ کدوم از اینها هم بفرمایید در مدلول مطابقی التزامی و تضمن اشتراک ندارن. آقای صد میا شما وقتی این کارو کردی این کار یه ثمره داره و اون ثمره هم چیه؟ این که شما وقتی مفاد اینها الزامی باشه علم اجمالی پیدا میکنی که یکی از اینها بفرمایید صادر شده است دیگه. یعنی 100 تا خبر رو که حالا انصافا یه مقدارم اگه بخوایم انصاف داشته باشیم به غیر از اون اشکالی که بیان کردیم واقعا که نسبت به اینها وقتی ما انتخاب میکنیم اونم به طور گزینشی همینطوری فرض کنیم از یه باب یکی رو انتخاب کنیم واقعا احتمال صدور یکی رو که میدیم واقعا یعنی واقعا قطع به صدور یکی رو که میدیم
که حجت نمیدونیم
اشکال نداره
یا ضعیفه. وقتی اینجوری باشه
چرا
باید اصلا احتمال
اتفاق شده؟ اینم به شما بگم که وقتی که
چی
یه فرد ضعیفی اومده یه خبر مثلا گفته غسل المیت واجبه، خب چه مثلا مصلحتی میخواسته به او برسه از وجوب غسل جمعه؟ بله اگر این شخص ضعیف کذاب فلان آدم عوضی میومد میگفتش که باید هر ماه مثلا 10 دینار به من بدین، هر ماه 10 دینار به پادشاه بدین که مثلا سودشو نس نس 5 دینار اون 5. خب اینجا آره، ولی حالا اومده یه خبری رو نقل کرده چه میدونم غسل جامعه واجب است که به هیچ جای عالم هم ضربه نمیخوره. اون یه نقل کرده چه میدونم حضرت در ابتدای ماه دعا میکردن، این در رؤیت الهلال دعا میکردن، این چی دعا میکردن، واجب است اصلا، واجب است دعا کردن. چه نه دقیقا بفهم چه کذبی، مثلا چه نفعی کذب آقای صدر گفتش دیگه، گفت قرار است که یک مصلحتی به او برسه.
مصلحت
چه احتمالی نسبت به طریقه‌ای که آقایون در حجیت خبر ثقه و اینها عمل میکنن و تا میگن یه خبر ثقه نیست اخ توف توف میکنن میذارنش کنن،
اصلا این رو روش فهرست برید جلو این رو اصلا مطرح نمیدن.
نه اصلا فهرست نه نه حتی دارم نسبت به نجفی ها دارم میگم میگم ولو این که بالاخره شما باید این رو هم بسنجی که چه نفعی قراره به او برسه که بسنجی چه نفعی قراره به او برسه که حالا اومده یه خبری رو، یه مستحبی رو، یه حرامی رو، یه وجوبی رو بیان کنه. من که بعید میدونم
همین الان ما
میبینیم حتما این منفعت نباید منفعت مثلا مالی باشه همون موقع مثلا چیز
آخه چه نفعی؟ چه ضرری به دین؟
مثلا نفعش رو شما میگم
مثلا که آقا این چیزی که مثلا در شریعت نیست، در شریعت صادره نیست، اینو وارد کن.
خب حال چی؟
آجاش وارد کرد
مثلا یه وجوب مثلا وارد کرد.
خب چی؟ خوردن اول غذا واجبه.
آجا شما این پیله مرد مسجد اونجا یه چیز
خیلی دارم روشن نیست یعنی خیلی دارم روشن نیست آره داریم بس صغربی میکنیم ولی خیلی دارم روشن نیست.
اگر رسیدی به قرد که اگر نرسیدی که نرسیدی فرض کن رسیدی اصلا
حالا آقایم داره
من دیگه بالاخره
یه دیگه یه فرض نیشخولی نیست
نمیشه قومگی اینجا نمیشه
نه یه فرض نیشخولی نیست
خاصی حدیث در
آورد انصافا شما از تمام این کتب یه حدیث در بیاری واقعا یعنی احتمال کذب همه رو میدی یقین به صدور یکی پیدا نمیکنی
استغفر
من باید
من آقای طلبه من به دلیل خارجی خیلی
نذار بحث و ناموسی بکنم نذار بگم خیلی خوب
اما
نقطه مشهد این حرف رو بزنن
بله واقعا
کجا اون بزرگان مشهد رو ببینم
ما از مشهد اومدیم بیرون دیگه آقایون جای خب اما نقطه بعدی رو عرض بکنم و اون اینه که دیروز هم اشاره کردم که تواتر اجمالی که مرحوم شهید صدر بیان میکنن با تواتر اجمالی که مرحوم آخوند بیان میکنن متفاوته. مرحوم آخوند تواتر اجمالی رو تواتری میدونن که لازمه و مدلول التزامی یک خبر باشه، برخلاف شهید صدر که اون تواتری که لازمه یک خبر باشه جز تواتر معنوی دونست. اما مرحوم شهید صدر تواتر اجمالی رو همین چیزی که ما عرض کردیم یعنی شما به طریقه اشوایی اخباری رو بیاری و عرض کنم که نهایتش ثمرش اینه که این بشه که علم اجمالی داری به این خبر. ممکنه که به مرحوم شهید صدر اشکال بشه که شما با این بیان از تواتر اجمالی از اون مدعا و کبرای اصلی اومدی بیرون. تواتر یعنی این که به قول آیه کلام یعنی این که علی محور واحد در یک محور واحد باشن. حالا این محور واحد میخواد مدلوله بفرمایید لفظی باشه یا التزامی باشه یا تزمونی، ولی این صد خبر که محور واحد ندارن که شما چطور اینها آیه صد میگه یعنی چه محور واحد مگه گنبد و بارگاه داره آیه یک کلامی
که من گفتم
آقا من ایشون اشکال کردن شما تکمیلش فرمودید. بالاخره هر دو خطاب به هر دو بزرگواران آقای طلابگی و آقای یک کلام مگر گنبد و بارگاه داره، بالاخره اینها در الزام یک محور واحد هستن. تا تواتر اجمالی دارن، بله تواتر لفظی ندارن، تواتر معنوی ندارن،
ولی
بله دیگه بالا کل
چطور بله تواتر اجمالی دارن. تواتر اجمالی نسبت به روایت
مصطلح نیست، در واقع
اصطلاحو عوض کرد دیگه، تواتر اجمالی مصطلح نیست، تواتر اجمالی مصطلح نیست، تواتر اجمالی که
آقا تواتر مصطلح میگن نیست. شما ضربه
میگفتن
تواتر
یعنی
که در یک موضوع
انقدر
باید وارد
بشه تو میگم این تواتر لفظی رو گفتن. خب این تواتر لفظیه،
نه این موضوع دیگه، موضوع حضوره،
تواتر لفظیه، این تواتر لفظیه، معنوی
هم هست مضمون.
خب اونم تواتر معنوی، اینم تواتر اجمالی، چون در حکم الزامی و وجوب محور واحدشون میمونه، نه اینکه فقط الفاظ و اینها باشه که، نه اینکه مهم نیست که، اما
خب پس علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی
ثمره تواتر اجمالی، علم اجمالیه ثمرش اینه، نه اینکه تواتر اجمالی یعنی علم اجمالی.
علم اجمالی هم میشه بگیم که مثلا اگه اطراف هم باید اطراف همون علم باشه، نه اینکه چند تا علم، مثلا در زمینه نماز جمعه، در زمینه نمیدونم خمس، در
نه اینا نمیگن که در علم اجمالی
کجا اینو فهمیدید که علم اجمالی باید
همه رو انجام بدید؟ بله دیگه، علم اجمالی باید همه رو انجام بدید. خب
الان این صد میکنه برش علم اجمالی باشه؟
آره دیگه،
اگه شما صد تا رو در از چند تا با مختلف،
آره شما
صد با مختلف،
چون شما
چند تا موضوع مختلف علم اجمالی میشه.
علم اجمالی یعنی چی؟ علم اجمالی شما علم داری به وجود یک، به وجود یک تکلیف در اطراف مختلف. شما الان علم نداری که یک تکلیفی بین این صد تکلیف الزامی هست؟
نه
واقعا علم نداری؟
اگه
بخوایی
داشته
باشی
دیگه، فرض
دیگه، بله اگه من بخوام واقعیش کنم، واقعا یعنی شما، یعنی
بله میگم
تمام شد دیگه، علم داری باید همه انجام بدی،
دونشون مشکل داره.
اما مطلب چهارم هم بگم و دعا
تو
کنم، همونطور که در ذیل مطلب دوم بیان شد، عرض میکنیم که کما اینکه شخصیت مخبر و راوی ها یک عامل کیفی محسوب میشه و احتمال کذب یا احتمال خطا رو پایین یا بالا میاره، یک عامل دیگری به نام مفاد خبر و خصوصیت مخبران، همون مفاد خبر، به عنوان عامل کیفی مطرح میشه و باعث میشود که احتمال خطا یا احتمال کذب پایین و بالا بره. مثلا فرض کنید که رفقای من 10 خبر رو نقل کردن، خب این 10 خبر همه از اجلا هستن، محمد ابن مسلم، زراره، ابو بصیر، معاویه اجلی و کذا و کذا، خب این شخصیت ها، خود این شخصیت ها عاملی بود برای کم کردن احتمال کذب و خطا. اما مرحوم آیسر می فهمن که علاوه بر این که خود این شخصیت ها در کم کردن احتمال خطا و کذب مؤثره، مفاد خبر و خصوصیتی که مخبر آن هم داره مؤثره. مثلا فرض کنید که حالا ایشون اینطوری میگه، ایشون میگه آقا اون مفاد خبری که قرار است احتمال خطا و کذب رو پایین و بالا بکنه، اون خصوصیت خبر به دو قسم تقسیم میشود، یا خصوصیت بفرمایید عامه است یا خصوصیت نسبیه. یعنی چی خصوصیت عامه؟ به این معنا که رفقای من گاهی مفاد خبر فارغ از شخصیت مخبر، فارغ از شخصیت اون کسی که خبر رو نقل کرده، به نحوی است که میتونه در کم کردن احتمال، احتمال خطا یا کذب یا زیاد کردن چی باشه رفقای من، مؤثر باشه، مؤثر باشه، تأثیر بذاره. مثلا فرض کنید که خود خبر رفقای من فارغ از شخصیت مخبر از اخبار متعارف و معمولیه و هماهنگ با معلومات ماست، مثل اینکه یک شخصی خبر بده که آقا در دریا ماهی دیدم که 2 وجب بود، یا چه میدونم خونه زراره رفتم یه مرغ 2 پا دیدم. خب این خبرها بفرمایید خبرهایی هستن که معمولی هستن، متعارف هستن، با معلومات ما سازگاری دارن. خب اینجا خود خبر هم احتمال کذب و مفاد خبر احتمال کذب رو پایین میاره، چون خبر عجیب و غریبی نیست. اما گاهی مفاد خبر به نحوی است که موجب افزایش احتمال خطا و کذب میشه. مثلا فرض کنید که مثل اخبار عجیب و نامتعارف، فرض کنید که طرف رفته دریا، میگه آقا من یک نهنگی دیدم 10 کیلومتر بود، یا میگه رفتم خونه زراره یک مرغ 4 پا دیدم، یا چه میدونم رفتم خونه زراره یک کذایی دیدم مثلا خیلی عجیب. خب اینها خود مفاد خبر فارغ از شخصیت، بفرمایید راوی احتمال کذب احتمال خطا رو چیکار میکنه؟ آقا افزایش میده. چرا؟ چون خبر از اخباری است که متعارف نیست، اعتیادی نیست، یعنی متعارف و معمول برای انسان ها نیست. اما خصوصیت دوم که تأثیر میذاره در کاهش یا افزایش احتمال خطا و احتمال کذب خصوصیات نسبی است. یعنی آقا من به مفاد خبر به تنهایی نگاه نمی کنم، بلکه به مفاد خبر به علاوه شخصیت مخبر نگاه می کنم. این خبر رو به نسبه با این مخبر بفرمایید می سنجم. خب این هم تأثیر داره در احتمال خطا یا احتمال کذب. مثلا فرض کنید که اون مخبریه که خبری رو میاد به ضرر خودش بیان میکنه. فرض فرمایید که یکی از بزرگان اهل سنت اومده خبری رو بر خلافت بلافصل وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده و میگه که آقا پیامبر در روز قدیر این رو فرمود، روایات متعددی هم وجود دارد و ما بیان میکنیم که امیرالمومنین خلیفه بلا فصل حضرت رسول است. خب این که یک سنی خبری برخلاف اعتقاد خودش نقل بکنه باورپذیرتر است. چرا؟ به خاطر این که ما بگیم یک مصلحتی در نفس او بوده تا بخواد کذب بگه، یا یک مصلحتی بوده است تا بخواد چه میدونم دین رو منحرف بکنه، اون هم با خبری که چی؟ بر ضد اعتقاد خودشه، خیلی احتمالش کم و احتمالش پایینه. برخلاف اون اخباری که موافقین یک مذهبی میان بیان میکنن، فرض کنید که مثلا موافقین مقام معظم رهبری میان خبری نقل میکنن که آقا وقتی که از شکم مادرشون مثلا به دنیا اومدن گفتن یا علی. خب آقا اگر اینم باشه آقا سید، مگه تو باید تو مجلس عمومی بگی؟ به چه حرفیه؟ آقا وقتی از شکم مادرشون بیرون اومدن یا گفتن یا علی، بعد اون قابلم گفت علی یارت. خب آخه اینا ما نمیخوایم بگیم که این خبر کذبه ها، این خبر گفتن نداره. چه کسی بیاد بگه این حرفو؟ اونم امام جمعه قم. من از وقتی که ایشون این حرفو زد دیگه نرفتم نماز جمعه، دیگه نرفتم نماز جمعه قم، دیگه نرفتم میرم نماز جمعه پریز، دیگه نرفتم. آخه چرا؟ بله آقای سیدی حرف
زد.
حالا مهم نیست باهاش نریم. خب حالا مثلا این رو آقای سعیدی نقل کرده، خب خیلی احتماله، حالا نگیم خطا بگیم چی بگیم، احتمال باورپذیریش رفقای من چیه؟ پایین است. اما مطلب پنجمم بگم، دعاتون کنم رفقای من. گاهی اوقات مرحوم آقای سعید می‌فرمایند که خصوصیات عامه و خصوصیات نسبیه با هم در یک خبر جمع میشن. فرض کنید که در حکومت بنی امیه علیهم اللعنت و العذاب با وجود فشارهایی که از طرف حاکمان بود مبنی بر اینکه خلافت اهل بیت علیهم السلام و امامت اهل بیت علیهم السلام رو کتمان بکنن، یک نفر از سنی های حکومتی بیاد بگه که آقا ائمه علیهم السلام تمامشون امامان ما هستن و این حاکمان دروغین هستن. خب در اینجا این خبر به خاطر وجود خصوصیت عامه و به خاطر وجود خصوصیت نسبیه بسیار باورپذیرتره. چرا خصوصیت عامه؟ به خاطر اینکه این خبر یه خبر متعارفیه و با معلومات و اندیشه های ما که چی هستیم چی آقا سازگاره. و خصوصیت نسبی هم داره به خاطر اینکه آقا این خبر به نسبه این مخبر در تضاد هستن. اینکه بخواد این مخبر یک خبری رو برخلاف اندیشه های خودش بیان بکنه، اون هم در اون فضای جور و در اون فضای خفقان آمیز، بسیار احتمال کذبش میاد پایین تر. یک شعری هم من براتون از این حرامی ها میخوام بخونم. صبح بعد از نماز نگاه کردم کتاب رو.
از سوال
بذار این شعر رو بخونم. بله من در خدمت بچه
هم. اینم
بخونید ممکنه اول شعر بعد خدا میگه و نقد میکنه، میگه اینا منافقین ابتدای انقلاب، اینا انقدر دعاتشی بودن که اینطوری میگفتن.
من الان میخوام این نمیخواستم امروز متن بخونم، برای اجازه بده این شعر رو بخونم. میخوام چند تا نکته بگم. آقا سید هم هست، خوبه چه با آقای سید هم باشه. یه مجلسی این حرامی ها تشکیل داده بودن، معاویه بود. نه معاویه بود، معاویه و امراس و یزید. شنیدید؟ اینها نشستن و گفتن که بیاین در فضایل امیرالمومنین شعر بگیم. معاویه اول اینطور شروع کرد، گفت خیر الورا من بعد احمد حیدر و الناس ارزن و الوسیو سماو. امراس ادامه داد گفت هو الذی شهد العدو بفضله و الفضل ما شهدت بهی اعدا. یزید، خب یزید میدونید که شاعر بسیار ماهر و قهار. من آره، من واقعا شعرهای یزید رو که میبینم مثلا واقعا اصلا لذت میبرم. او گفتش که یعنی تشبیه یا اصلا لذت بخش واقعا شعرهای این هارونی. کملی حتن، او گفتش که کملی حتن شهدت به حسناء زرارها والحسن ما شهدت بهی زرارها. میگه کملی حتن، همین رو ما میبینیم مثل یک ملیحه ایست که هووهاش دارن
تعریف میکنن،
آره دارن به نفع او تعریف میکنن و حسن بودن و خیر بودن اینه که بیان هوویی که با اون طرف مقابلش در تضاد مطلقه بخواد به حسن او اعتراف بکنه. اینجا این رو میخواستم زیر اون مطلب براتون بگم که اگر یک کسی که مخالف یک اندیشه‌ای باشه بخواد خیلی تعریف بکنه از او، خیلی خب باورپذیرتره، چون احتمال کذب نمیدیم. مثلا فرض کنید که کی این یارو، تون یه گزارش رو میدیدم که میگفتش که در زندگی آقای خامنه‌ای یک نقطه سیاه که هیچی، یک نقطه خاکستر. حالا اگر این حرف آقا سید میزد ما میگفتم آقا سید بالاخره مورد اتهام، بالاخره ممکنه که بخواد ولی اگر این حرف رو خواهی خارج نشینی که اداوتی ثابت شده در مورد این شخصیت، این احتمال کذبش بسیار پایین. حالا مگه اینکه آقای یک کلام بیاد ایجاد شبهه بکنه، ادعای شبهه بکنه که بگه اینها هم بچهای سپاه هستن که رفتن اونور
بچه‌ها خودمونه،
بچه خودمونه
اصلا خودی کارو
این. حالا من یه
جایزه‌شون هم یه پیراهن گران قیمتی
می‌ذارم. حالا من اینو قطع بکنم یه نکته‌ای به شما بگم، به سلامت بفرستید.
اون سوال،